بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله ششم، مبحث مقولات عشر، الفصل الخامس فی ماهیت الماده و اثبات وجودها. در این فصل پنجم در مورد ماهیت ماده می‌خوایم سخن بگیم و وجود ماده را آنگونه که در فلسفه مشهور است اثبات بکنیم. یه چند تا مقدمه خدمت شما عرض بکنم. اولا این ماده همانگونه که پیش از این به صورت اجمالی مطرح شد، جزو یکی از انواع پنجگانه جوهر محسوب میشه که ما در تقسیم اولی جوهر را میومدیم تقسیم میکردیم به جوهر مجرد و جوهر مادی، و به بیان ساده تر او جوهر مادی رو میگفتیم سه بخش است: جسم، ماده، صورت، یعنی سه قسمه، و جوهر مجرد رو میگفتیم نفس و عقل. در واقع انواع پنجگانه جوهری میشد جسم، ماده، صورت، نفس و عقل. در مورد جسم و ماهیت و هویت جسم در فصل چهارم مفصلا سخن گفتیم و دیدگاه های هفتگانه رو مطرح کردیم و نقد و بررسی از سوی علامه طباطبایی انجام گرفت. در این فصل پنجم یکی دیگر از انواع پنجگانه جوهری یعنی ماده اولا یا حیولا رو میخواییم بحث بکنیم و براهینی که فلاسفه مشا بر اثبات ماده اولا آوردن، اون برهان و یک برهان رو علامه اینجا ذکر میکنن، این رو بحث خواهیم کرد و در ادامه پاسخهایی که علامه طباطبایی به این برهان ارائه میدن اون رو انشالله مفصل اشکالات رو خواهیم گفت و پاسخها رو خواهیم خواند، ببینیم انشالله چی خواهد شد. البته شما میدانید، شاید هم ندانید، همینجا گفته میشه که ذهنتان و فکرتان به تأمل وادار بشه. این براهینی که در مورد اثبات ماده اولا یا حیولا به عنوان جزء جوهری جسم، یعنی یکی از دو جزء جوهری جسم اقامه شده، که یکی برهان فصل و وصل است و دیگری برهان قوه و فعل، این دو برهان از سوی فلاسفه مشا به تبع ارسطو اقامه شده است و علامه طباطبایی یکی از این دو برهان را، شاید قوی ترین اون دو را که همون برهان موسوم به قوه و فعل هست، مطرح می کنند. در مورد این حیولا و ماده اولا به اون معنایی که فلاسفه مشا میگن سخنها گفته شده و نقدهایی صورت گرفته. برخی از این پیروان حکمت متعالیه بر این باورن که ماده اولایی که ملا صدرا در برخی از عبارات خودش یا در بسیاری از عباراتش پذیرفته غیر از اون ماده اولایی است که در فلسفه مشا گفته شده. در فلسفه مشا ماده اولا در کنار صورت یک جزء جوهری جسم است و صورت هم میشه جزء دوم، که این دوتا با هم دیگه علی‌الظاهر ترکیب انضمامی دارند طبق سخن فلاسفه مشا و در واقع ضمیمه هم میشن و جوهر دیگری به نام جسم را پدید میآورند. ولیکن ملا صدرا به تبع برخی از اندیشمندان بر این باور هست که ترکیب ماده اولا و صورت از نوع ترکیب انضمامی نیست، بلکه از نوع ترکیب اتحادی است. تفاوت ترکیب انضمامی و اتحادی رو در لابلای مباحث پیشین بحث کرده ایم. در جلسات قبلی خدمت شما عرض کردم. اجمالا از باب یادآوری دوباره خدمت شما ذکر میکنم، در ترکیب انضمامی دو وجود که هر دو بالفعل کنار هم قرار میگیرن و با یکدیگر ترکیب میشون، ولیکن از کنار هم قرار گرفتن و ترکیب این دو وجود بالفعل یک وجود سومی که آثار جدایی از اون دو داشته باشد حاصل نمیشود. مثلا شما مثل این که میایید آجرهای یک ساختمان رو با سیمان به هم متصل میکنید و اینها رو ضمیمه هم میکنید، ولیکن وقتی آجر با سیمان مخلوط می شود و یک دیوار را مثلا تشکیل میده، اثری که از این دیوار می بینیم یه اثر جدیدی غیر از اثر آجر و سیمان نیست، بلکه این اثر دیوار همون اثری است که ما از آجر، سیمان و اتصال این دو می یابیم. ولیکن در برخی از ترکیب ها دو چیز و دو وجودی که با یکدیگر ترکیب میشن، یا بگید دو چیزی که با یکدیگر ترکیب میشوند، یک شیء جدیدی را پدید میآورند، یک وجود جدیدی را پدید میآورند که اثر اون وجود جدید غیر از اثر تک تک اجزا هست. مثلا مثل ترکیب های شیمیایی، H2O یا دو مولکول هیدروژن با یک مولکول اکسیژن وقتی با هم ترکیب میشن، یک وجودی به نام آب پدید می آید که اثر آب غیر از اثر هیدروژن به تنهایی و اکسیژن به تنهایی است. اون رفع تشنگی که ما از آب مشاهده می کنیم، دیگه اون رفع تشنگی از اکسیژن به تنهایی حاصل نمی شه و همچنین از هیدروژن به تنهایی هم اون رفع تشنگی حاصل نخواهد شد. این مدل ترکیب ها رو که از ترکیب دو چیز یک شیء سومی پدید میاد که اثری دارد غیر از اثر تک تک اجزا، ازش تعبیر میکنن به ترکیب اتحادی. بنابر مبانی ملا صدرا، ترکیب ماده و صورت یک ترکیب اتحادی است. اینها رو به عنوان مقدمه داشته باشید که بعداً از بیرون مطالبی رو خدمت شما عرض خواهم کرد که برخی بر اثر همین ترکیب اتحادی که میان ماده و صورت است، مانند مثلا استاد مطهری، ایشون بر این باورن که اگر ما ترکیب اتحادی میان ماده و صورت را آنگونه که ملا صدرا میگوید بپذیریم، دیگه نمیتونیم قائل به ماده اولا یا حیولا با اون تفسیری که فلاسفه مشا مانند ابن سینا مطرح میکنن بشیم. یعنی نمیتونیم اون حیولای مشایان را، فلاسفه مشا را بپذیریم. لذا برخی از پژوهشگران بر این باورن که شهید مطهری از جمله کسانی است که حیولا و ماده اولا را انکار کرده. بذارید استدلال رو خدمت شما عرض بکنم، بعد در ادامه نکاتی را از بیرون توضیح خواهم داد و انشاءالله شما هم با مطالعات جنبی عمیق و دقیق این مطالب را پی خواهید گرفت. علامه طباطبایی برای اثبات ماده اولا به عنوان یک جزء جوهری که یکی از ارکان تشکیل جسم است، به برهان قوافل استناد می‌کند. این برهان قوافل را اگر بخوایم به زبان ساده بگیم، اینجوری گفته میشه: ما هر جسم مادی را که در خارج تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که این جسم مادی از یک جهت فعلیت‌هایی دارد، یک اصطلاح یک دارایی‌هایی دارد و یک نداری‌هایی دارد. او دارایی‌های جسم رو میگن فعلیت. اون نداری‌های جسم که می‌تواند دارا بشود، به اینا میگن چی؟ به اینا میگن قوه. قوه و استعداد او دارایی های شیء است که میتواند آنها را دارا، یعنی الان ندارد و میتونه اونها را دارا بشود. این جهت دارایی جسم رو گفتیم در فلسفه میگن فعلیت، و جهت نداری جسم رو که میتواند دارا بشه میگن جهت قوه یا ماده. او فعلیت را صورت گویند، جهت فعلیت جسم را، و جهت قوه و استعداد جسم را هم ماده میگن. حالا خواهیم گفت که تفاوت این حیولا ماده اولا با اون استعدادی که قبلا خوانده ایم ازش تعبیر به امکان استعدادی میکنن چیست. خلاصه این که هر جسمی که روش دست بذارید یک چیزهایی دارد و یک چیزهایی را میتواند دارا شود. به بیان ساده تر، در همه اجسام قابلیت تکوینی تحول پذیری وجود داره. شما نمیتونید جسمی پیدا کنید که این امکان تحول به یا تبدل به یک فعلیت دیگر را نداشته باشه و نتواند فعلیت جدید را بپذیرد. هر جسمی که بگید به نحوی از آنها یه سری فعلیت‌هایی را میتونه بپذیرد. مثلا چوب میتواند بسوزد، تبدیل به خاکستر بشه. بذر میتواند در دل خاک قرار بگیره و اگر شرایط فراهم شد رشد کند، تبدیل به درخت بشود. مثلا نطفه انسان میتواند تبدیل به علقه مزغه و بعد جنین انسان بشه.
در همه اینها مثلا نطفه یک چیزهایی هست، ما بگیم فعلیت، یعنی الان بالفعل نطفه است، آثار وجودی نطفه را دارد، و یک چیزهایی میتونه دارا بشه، مثلا میتواند تبدیل به علقه بشه و فعلیت علقه را بپذیرد، تبدیل به مضغه بشه فعلیت مضغه را بپذیرد. بذر گندم الان بالفعل بذر است، میتواند رشد کند، فعلیت نهال بودن را بپذیرد، بعد فعلیت درخت شدن، میتونه تبدیل به یک درخت تنومند بشه. پس اینکه هر جسمی قابلیت تکوینی تحول پذیری را دارد بحثی توش نیست، دقت میکنید. و از همینجا این نتیجه به دست میاد که هر جسمی یک جهت بالقوه دارد و یک جهت بالفعل. از جهت قوه جسم تعبیر به ماده میکنن و از جهت فعلیت تعبیر به صورت. ولیکن خود این فعلیت هم دو صورته، یه فعلیتی داریم که میان همه اجسام مشترک است که همون فعلیت سه‌بعدی بودنه. این همه اجسامی که در عالم طبیعت ما میبینیم ممتدن امتداد در سه جهت دارن، قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، هم طول دارن، هم عرض دارن و هم ارتفاع. این فعلیت سه‌بعدی یک وصف مشترک میان همه اجسام هست، دقت میکنیم. خب اگر این فعلیت سه‌بعدی وصف مشترک میان اجسام باشه، ما که نمیتونیم همه اجسام رو خلاصه کنیم در همین فعلیت سه‌بعدی، بلکه میبینیم آقا این اجسام با هم دیگه تفاوتهایی دارن، یعنی اجسام یک فعلیت‌های دیگری دارن که اون فعلیت‌ها سبب میشه که انواع جسم پدید بیاد، سبب میشه که اجسام از یکدیگر متمایز بشن. دست رو یک جسم میذاریم چوبه، دست رو جسم دیگری میگذاریم آهن است، او یکی جسم پلاستیک است، این یکی شیشه است. خب فعلیت سه‌بعدی که سبب تمایز نمیتونه باشه. فعلیت سه‌بعدی ما به اشتراک میان اجسامه، یعنی جهت اشتراک همه اجسام سه‌بعدی هست. و اگر بگیم حقیقت جسم چیزی جز همین فعلیت سه‌بعدی نیست، او وقت نمیتونیم میان اجسام تفاوت قائل بشیم و اصلا انواع جنس پدید نمیاد، همه یه جنس میشن دیگه، چوب و آهن و پلاستیک و شیشه نخواهیم داشت. پس اینکه ما در میان اجسام تفاوت‌های نوعی میبینیم و انواع جسم رو مشاهده میکنیم، نشان از این دارد که یک فعلیت کنار فعلیت سه‌بعدی یه فعلیت دومی نیز هست که سبب میشه اجسام به گونه‌های مختلف ظهور کنن، یکی بشه پلاستیک، یکی بشه پارچه، یکی بشه چوب، یکی بشه آهن و هاکز. از این فعلیت هایی که انواع جسم پدید بیارن تعبیر میکنن به فعلیت نوساز یا صورت نوعیه. حالا این صورت جسمیه و صورت نوعیه را در فصول بعدی مفصل به بحث خواهیم گذاشت، فعلا بحث ما در او جهت قوه جسمه. پس وقتی میبینیم آقا جسم رو تحلیل میکنیم، میبینیم یک جزء بالقوه دارد و یک جزء بالفعل دارد که همون فعلیت سه‌بعدی است، خب از اون ور میبینیم که همه این اجسام قابلیت تحول پذیری دارد، یعنی میتواند فعلیت‌های جدید را بپذیرد. وقتی تحلیل میکنیم میبینیم بابا حیثیت بالقوه غیر از حیثیت بالفعل، جسم از آن جهت که بالقوه هست، او جهت قوه جسم، غیر از جسم است از آن جهت که بالفعل است، یعنی حیثیت فعلیت جسم. چرا حیثیت قوه در جسم چرا با حیثیت فعلیت متفاوته؟ خیلی ساده است. حیثیت قوه یعنی نداری که میتواند دارا شود، حیثیت فعلیت یعنی دارایی. خب نداری یک امر عدمی است، دارایی که فعلیت یک امر وجودی است. پس این حیثیت بالقوه و حیثیت بالفعل نمیتونه به یک چیز برگرده. مثلا نمیتونید فقط با او فعلیت سه‌بعدی برگردونی به صورت جسمیه، مثلا بگی صورت جسمیه هم حیثیت بالقوه دارد و هم حیثیت بالفعل. نه دیگه نمیتونی بگی صورت جسمیه فقط فعلیت، اونم فعلیت سه‌بعدی. خب اگر ما جهت قوه جسم را نتوانیم با جهت فعلیتش یکی بدانیم، یعنی یک محل نمیتونیم در نظر بگیریم به نام صورت جسمیه و بگیم که آقا این جسم از جهت اینکه به قول فلاسفه یک اتصال جوهری دارد، یعنی فعلیت سه‌بعدی دارد، از این جهت هم بالفعل هم بالقوه، اگه اینو بگیم اجتماع نقیزه اینه، یک شی از جهت واحد که نمیتونه هم بالقوه باشد هم بالفعل. از همینجا این نتیجه به دست میاد که در جسم، در اجسام مادی، ما باید دو تا جزء در نظر بگیریم. یک جزء که همون جهت بالقوه جسم، و جسم از همون جهت فعلیت‌های جدید را میپذیرد، و جزء دوم که جهت فعلیت جسم و صورت ما بهش میگیم، و جسم از اون جهت بالفعل دیگه نمیتونه از اون جهتی که بالفعل فعلیت جدیدی را بپذیرد، مگر اینکه این فعلیت از بین بره، فعلیت دیگری جایگزینش بشه، یا فعلیت روی فعلیت بیاد. فعلیت دوم که میاد دیگه فعلیت اول تبدیل شده به فعلیت دوم. دقت میکنی؟ پس اگر بناس جسمی تبدیل به جسم دیگر بشود، لازمه اشونه که در این جسم یک جزء جوهری وجود داشته باشد که در ذات جسم باشد، و جسم به واسطه اون جزء جوهری که بالقوه هست بتواند فعلیت‌های جدید را بپذیرد. جسم از آن جهت که بالفعل مثلا فعلیت سبودی داره نمیتونه فعلیت‌های جدید رو بپذیره، چون دوتا فعلیت در محل واحد با هم اجتماع نمی کنن. دو فعلیت با هم مغایرن. فعلیت سبودی از آن جهت که فعلیت سبودی است چگونه میتواند مثلا یه فعلیت دیگر را بپذیرد؟ فعلیت از آن جهت که فعلیته با فعلیت دیگر مغایرت داره، چون دوتا وجودن، دوتا بالفعل دوتا وجودن، اینا با هم در محل واحد جمع مثلا نمیشن. حالا این بیان فلاسفه مشاست. پس از همینجا این نتیجه به دست میاد که جسم یک جزء بالقوه دارد به نام ماده اولا، و یک جزء بالفعل دارد به نام صورت. حالا اون صورت یا فعلیت اون جزء بالفعل یا فعلیت سبودی است که میگیم صورت جسمیه، یا فعلیتی است که انواع جسم و گونه های جسم رو پدید آورده که بهش میگیم فعلیت نوساز یا صورت نوعیه. دقت میکنید؟ خب این برهانی است که به برهان قوه و فعل معروفه و محکمترین برهان طرفداران ماده اولا و هیولاست. این برهان رو که علامه طباطبایی تقریر میکنن، بلافاصله وارد اشکالات میشن. خب یه گروهی مانند شیخ اشراق این برهان رو نپذیرفتن. کسایی قائل به هیولا نیستن از فلاسفه اسلامی. حالا بخوایم یه لیستی خدمتون بگیم شما اجمالا آشنا بشید. برخی از فلاسفه قائل به هیولا هستن، مثلا ارسطو، فارابی، ابن سینا. ظاهر بسیاری از سخنان ملا صدرا، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، علامه سنزاده آملی، اینا قائل به هیولا. برخی دیگه از فلاسفه اسلامی از منکران هیولا هستن، اصلا ماده اولا رو قبول ندارن، مثل شیخ اشراق، خواجه نصیر طوسی، شهید مطهری، آنگونه که از ظاهر عبارتش فهمیده میشه، شهید مصطفی خمینی پسر ارشد امام هیولا رو قبول نداره، آیت الله مصباح هیولا رو قبول ندارد در تعلیقه عربی که استاد مصباح یزدی بر همین نهایی علامه طباطبایی نهایت الحکمه نوشتهاند، مفصل در ذیل همین فصل پنجم اشکالات متعددی بر هیولا وارد میکنن، به ویژه اون هیولایی که فلاسفه مشا میگن، و برخی از اشکالاتش هم مبتنی بر مبانی حکمت متعالیه هست، و ایشون بر این باورن که قول به هیولای مشایی با مبانی با برخی از مبانی حکمت متعالیه سازگار نیست. حتی اونجا توضیح میدن و شواهدی میارن که ملا صدرا دیدگاه نهاییش اینه که این هیولا را به عنوان یک وجود خارجی، یک جزء جوهری نمیپذیره، بلکه ملا صدرا میگه هیولا یک امر عدمی است در خارج، و به تعبیر دیگر جزء معقولات ثانیه فلسفی است. حالا یه توضیحاتی از بیرون خواهم. استاد فیاضی هم که از شاگردان ایشون هستن، در اون تعلیقه عربی که بر نهایه دارن، ایشون هم ماده اولا و هیولا رو انکار میکنن. بگذاریم از این که مقالات متعددی نوشته شده همین برهان قبوفر رو در اون مقالات انکار کردن، و برخی هم هدف خاصی داشتن از نقد این براهین هیولا و انکار هیولا، یه جورایی میخواستن زمینه را برای اثبات حرکت در مجردات فراهم بکنن. همین اندازه بدانید که این بزرگوارانی که نقدهایی وارد کردن بر وجود ماده اولا و هیولا و حتی این برهان رو نقد کردن، و بعضا از ظاهر عبارات ملا صدرا در اسفار هم استفاده می شود که ایشون هیولای مشرایی رو قبول نداره مولا صدرا و این بزرگواران استناد کردن. این کسایی که منکر ماده اولا یا هیولا هستن همینجوری حرف علکی نزدن، همچنان که کسایی که قائل به ماده اولا و هیولا هستن اونا هم حرف علکی نزدن. لذا ارزش دارد که شما این مقالات، این تعلیقه های استاد مصباح به ویژه تعلیقه استاد فیاضی رو اینها رو نگاه بکنید و اون ایراداتی که این بزرگواران بر این برهان قوه و فعل و وجود هیولای مشائی یا ماده اولایی که فلاسفه مشا میگن، اون ایراداتی که بزرگواران گفتن رو نگاه بکنید ببینید آیا قابل جواب هست یا نه. خب چون بحث ما نهایت الحکمه هست و در این اینجا نظر علامه رو فعلا میگیم، خب بنابر مبنای علامه قشنگ مشخصه که علامه طباطبایی ماده اولا و هیولا رو قبول دارن، لذاست که اون برهان فلاسفه مشا رو دوباره ذکر میکنن. بنده یک پرسشی رو مطرح میکنم روش تأمل بکنید، چون بررسی این مسئله یک جلسات متعددی میخواد و یه جورایی بحث خارج فلسفه محسوب میشه و ما فعلا نهایت الحکمه رو میخونیم، لذا نمیخوام تفصیلا واردش بشم. ببینیم آقا ادله منکران ماده اولا چیست، ادله مثبتان چیست، آیا میشود میانه این دو گروه جمع کرد و چه جمعی میشه به پیدا کرد در این حال که قائل به ماده اولا بشیم، ولیکن تفسیر جدیدی از هیولا و ماده اولا ارائه بدیم متناسب با مبانی حکمت صدرایی، نه اینکه مطلقا منکر بشیم. آیا اینها وچل جمع میان این دو گروه میشه پیدا کرد یا نمیشود؟ ای دیگه پرسشی است که شما باید برید دنبالش. بنده اون مطالبی را که بیرون از کتاب نهایی هست و براتون مفیده از تعلیقه های گوناگون اینا رو براتون میگم، ولیکن این بحث ماده اولا و هیولا بسیار بحث مهم و مفصلی است و ترس بنده اینه که اگه بخوام وارد اینها بشیم و دلایل مخالفان رو و مخالفان ماده اولا رو بررسی کنیم و پاسخ بدیم زمان زیادی از ما میگیره، یا حتی برخی از دلایل اینها رو بپذیریم و بخوایم دنبال یه وجه الجمعی باشیم این زمان میگیره. به نظر میرسه میشود تقریری از ماده اولا متناسب با مبانی حکمت متعالیه صدرایی ارائه داد که یک تفسیر نوینی باشد غیر از آنچه که فلاسفه مشا میگن و ماده اولا رو جزء جوهری حساب میکنن. یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که یا مطلقاً بپذیریم یا مطلقاً نفی بکنیم، بلکه میشود ماده اولا را به گونه‌ای تقریر کرد که با مبانی حکمت متعالیه سازگار باشد. شاید اساتید بزرگواری مثل آیت الله جوادی آملی، علامه طباطبایی به ویژه بر اساس همین وجه الجمع ها آمدن اون ماده اولا را پذیرفتن. دیگه اینا بحث های بسیار مهم نیست. حالا فرصتی بشود انشاءالله در ضمن یک فایل مستقلی اینها دقیقا بررسی بشه، یا اگر شد حضوری خدمت بزرگواران باشیم این مباحث رو بررسی کنیم ببینیم آیا دلایل منکران هیولا تا چه انداز از استحکام برخوردار است و حتی دلایل مثبتان هیولا. این دیگه نیاز به یک جلسه که چند جلسه دارد انشاءالله حالا شد حضوری در خدمت شما خواهیم بود، چون خیلی مفصله. ترسم اینه که از بحث نهایی دور بشیم. همین اندازه بدانید که ارزش دارد شما اون تعلیقه استاد مصباح و همچنین استاد فیاضی رو نگاه بکنید، نقدها رو بررسی کنید و از اونور با اساتید به مشورت بگذارید و به نظر بنده ارزش یک مقاله علمی پژوهشی شدن رو دارد که یکی بیاد اینها رو داوری کنه بین این دیدگاه‌ها. خب بگذاریم. من این عبارت علامه طباطبایی رو که تقریر برهان هست اول خدمت شما میخونم و همون مطالبی رو که از بیرون درباره برهان قوه و فعل توضیح دادیم در متن اینها رو تطبیق بدیم. تطبیق که دادیم و در مرحله بعد وارد اشکالاتی خواهیم شد که بر وجود ماده اولا وارد شده. برخی از این اشکالات مال شیخ اشراق است، برخی مال فخررازی است و پاسخهایی که علامه طباطبایی به این اشکالات داده اند. و در ضمن این اشکالات و پاسخها نکات بسیار مهم و بسیار ظریفی مطرح خواهد شد که بنده روی اونها تاکید خواهم کرد. خب فعلا اون متن برهان رو بخونیم. الفصل الخامس فی ماهیت المادت و اثبات وجودها. فصل پنجم در ماهیت ماده و اثبات وجود ماده به عنوان یکی از انواع جوهر. لا ریب ان الجسم فی انه جوهر یمکن ان یفرز فیه الامتدادات و سلاست و امر بالفعل. هیچ تردیدی نیست که جسم از آن جهت که جوهری است و ممکنه در این جوهر امتدادهای سگانه فرض بشود، جسم از این جهت یک امر بالفعل، یعنی یه فعلیت سه‌بعدی دارد. جسم از جهت سه‌بعدی بودن یک امر بالفعل است، این شکی توش نیست. داریم میبینیم دیگه آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. و فی انه یمکن ان یوجد فیه کمالات اخر اولیت مسمات به صورت نوعیت التی تکمل جوهره و کمالات ثانیت من الاعراض الخارجه عن جوهره امر بالقول. و همچنین شکی نیست در اینکه ممکنه در این جسم کمالات دیگر، کمالات اولیه دیگری یافت بشه که ما اونها رو چی نامگذاری میکنیم؟ صورت نوعیه. صورت نوعیه چیست؟ صورت نوعیه چیزیست که جوهر را کامل میکنه. و همچنین کمالات ثانیه‌ای در اجسام هست که همون اعراض خارج از جوهر جسم هست. از جهت پس جسم شکی نیست که جسم از جهت این کمالات ثانی یعنی صورت‌های نوعیه و همچنین کمالات اولی یعنی صورت‌های نوعیه و همچنین کمالات ثانوی یعنی اعراض و امر بالقوه است. چرا صور نوعیه رو میگن کمال اول؟ قبلا گفته این کمال در فلسفه مساوق با فعلیت است، یعنی هر کمالی فعلیت و هر فعلیتی کمال. خب وقتی یک موجودی به وجود میاد در همین عالم ماده و عالم طبیعت، اول چیزی که از ناحیه علت هستی بخش دریافت میکنه چیه؟ همین وجود خاصشه دیگه، همین صورت نوعیشه. مثلا اگر علت تامه گیاه پدید بیاد، این گیاه موجود می شود با او صورت نوعیه خاص خودش که همون نفس نباتی باشد. اگر علت تامه جماد پدید بیاد، جمادی مثل چوب و سنگ موجود خواهد شد با او صورت نوعیه خاص خودش که یا چوب است یا سنگ. سنگ بودن و چوب بودن همون صورت نوعیه است. حیوان به همچنین نفس حیوانی صورت نوعیه شد. انسان هم نفس انسانی صورت نوعیه شد. پس وقتی علت تامه میاد موجودی را در عالم طبیعت پدید می آورد، اولین فعلیتی که به این موجود می دهد همان وجود خاص آن موجود است که از او تعبیر می کنند به صورت نوعیه. دقت کردیم؟ چون صورت نوعیه اولین فعلیتی است که شی از ناحیه علت تامه دریافت می کند، لذا به صورتهای نوعیه کمال اول گفته می شه. چون فعلیت اولن دیگه، هر فعلیتی هم کماله. اعراض رو چرا میگن کمال ثانی؟ اعراضی که بعدن ملحق میشه، چون اعراضی که بعدن ملحق میشن اونها هم فعلیتن. مثلا این سیب کمیتش کوچک بود، این درخت این بز کوچک بود، نهال کوچک بود، رشد کرد بزرگ شد، یه کمیتی بعدن ملحق میشه به این کمیت اولی. و این کمیتی که بعداً ملحق میشه میشه جزء اعراض لاحقه، یعنی اعراضی که بعداً ملحق شدن. خب این اعراضی که بعداً میاد فعلیت هست یا نه؟ بله دیگه. خب مثلا اون نهال اول این کمیت بزرگ که نداشت، نیم متر بود، بعد رشد کردیم نهال و این نهال چند متر شد؟ مثلا شد یک متر. نیم متر برای افزوده شد، یعنی یه فعلیت جدیدی بر این نهال عارض شده. پس این اعراضی که بعداً ملحق میشن اینها هم فعلیت‌های جدیدی هستن که بر جسم عارض میشن، چون فعلیت جدیده و چون در مرتبه بعد از صورت‌های نوعیان بهشون میگن کمالات ثانی. اینجا ثانی یعنی ما لیس به اول، یعنی در مرحله اول از ناحیه علت تامه این اعراض لاحقه افاضه نمیشن، بلکه در مرحله اول صورت نوعیه یا وجود خاص هر موجود افاضه میشه و در مرحله بعدی اعراض لاحقه، اعراضی که بعداً ملحق میشن افاضه میشن. لذا چون در مرحله دوم این اعراض افاضه میشن بهشون میگن فعلیت ثانیه یا کمالات ثانیه یا کمال ثانی. دقت کردی؟ پس صورت نوعیه چون اولین فعلیت است کمال اول است و اعراض لاحقه چون فعلیت های بعدی هم کمال ثانی هم.
خب اجسام از جهت کمال اول و کمال ثانی، یعنی از جهت صورت نوعیه و اعراض، بالقوه دیگه. دقت میکنی؟ جسم از آن جهت که جسمه، در مرحله اول فقط فعلیت سبودی رو دارد که همه اجسام دارن، ولیکن این فعلیت سبودی میخواد چگونه ظهور کنه؟ فعلیت سبودی میخواد به صورت چوب ظهور کنه، به صورت آهن ظهور کنه، به صورت پلاستیک ظهور کنه. خب اینا متفاوتن. این چوب بودن او فعلیت دوم، فعلیتی که میاد عارضه بر این صورت جسمیه یا فعلیت سبودی میشه و شی را، جسم را چوب میکنه یا آهن میکنه یا پلاستیک میکنه، او همون صورت نوعی است دیگه. درست کرد؟ پس جسم از جهت صورت جسمیه نسبت به صورت‌های نوعی بالقوه است. منتها دقت دارین که ای که ما میایم صورت نوعیه رو که فعلیت نوساز است، از صورت جسمیه که همون فعلیت سبودی مشترک میان همه اجسام هست جدا میکنیم، این جدا کردن میان صورت نوعی و صورت جسمی ای در ذهن صورت میگیره، و الا در خارج که ما نمیتونیم جسمی پیدا بکنیم که فقط فعلیت سبودی باشه، هیچ یک از انواع جسم نباشد، مثلا نه پلاستیک باشه، نه چوب باشه، نه آهن باشه. اینا در خارج که صورت نوعیه رو نمیشه از صورت جسمی جدا کرد، یا حتی از ماده اولا. اینا در تحلیل ذهنی است که جدا میشن، این تو ذهنتون باشه. پس هر جسمی نسبت به صورت‌های نوعیه و اعراض لاحقه بالقوه است. اینا میگم به مسلم. و این مقدمه اول. مقدمه دوم، به حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه. از سوی دیگر حیثیت فعلیت، یعنی حیثیت دارایی، غیر از حیثیت القوه یا حیثیت نداری است. لما ان الفعل لا يتم الا بالوجدان. چرا غیرن این دو حیثیت غیر از همان، مغایره با همان؟ زیرا فعلیت جز با دارا بودن، دارایی و وجدان تمام نمی شود، و القوه تو لازم الفقدان، و قوه هم همیشه ملازم با نداری است. فقدان یعنی نداری. فعلیت با دارایی می سازد، قوه با نداری می سازد. فالذی یقبل من ذاته هذه الکمالات الاولى و الثانیه و الثانیه الممکنه فیه و یتحد بها امر غیر صورته الاتصالیه التي هو بها بالفعل. پس اون ذاتی که از ذات خودش این کمالات اولی یعنی صور نوعیه و کمالات ثانی یعنی اعراض را میپذیرد، اون کمالات اولا و ثانیه ای که ممکنه در اون جسم، مثلا در اون الذی فیه میخوره بر الذی، در اون جسم ایجاد بشوند، ممکنه در اون جسم ایجاد بشن و یتحد بها، و اون جسم با این کمالات اتحاد پیدا بکنه. پس اون جسمی که این کمالات اولا و ثانیه که ممکنه در اون جسم پدید میان و این جسم با اون کمالات اتحاد پیدا بکنه، اون جسم امرون غیر صورت هل اتصالیه، اون شی، اون به تعبیری اون الذی، اون چیز یک امریست غیر از صورت اتصالیهی که شی به واسطه این صورت اتصالیه بالفعل است. این صورت اتصالی همون جسم بودن یا صورت جسمیه است؟ آیا صورت جسمیه میپذیرد صورت نوعیه را؟ خیر، صورت جسمی خودش یه فعلیته، صورت نوعی هم یه فعلیت دیگریست که بعدن میاد. دوتا فعلیت، فعلیت همدیگر رو ترد میکنه، یعنی که نمیتونن همدیگر رو مثلا به فعلیتی، صورت جسمیه به عنوان فعلیت سبودی معنا ندارد بپذیرد صورت نوعیه را. دوتا فعلیت خیلی زور بزنن کنار هم آرام میگیرن، نمیاد او اینو بپذیره و از بین بره. دو فعلیت هر دو وجودن، دو وجود که بله، صورت نوعیه میاد کنار صورت جسمی. مثلا وقتی که این بذر گندم صورت نوعیه نهال درخت را میپذیره، بذر گندم رشد میکنه میشه نهال، میشه درخت، صورت نوعیه درخت را میپذیرد، بذر میشود درخت. درخت میکنه، آیا او بذر سبودی بودنشو از دست میده؟ نه خیر. همان گونه که بذر سبودی است، او درختی که صورت نوعیه است عارض بر این بذر شده، او هم سبودیه. در واقع صورت نوعیه درخت آمد در کنار او صورت جسمیه که همون فعلیت سبودی است قرار گرفت. نه اینکه صورت جسمی پذیرف و محل صورت نوعیه شد حال شد، نه. لذا آنچه که او صورت نوعیه را میپذیرد نمیتونه صورت جسمیه یا همون اتصال جوهری باشد، بلکه نیاز به یک جزء جوهری دیگری هستیم، نیاز به جزء جوهری دیگری داریم که ذاتش، حیثیتش قبول فعلیت‌های جدید است و اون جزء جوهری چیزی نیست جز ماده، یعنی یه ماده اولا یا حیولا باید فرض کنیم در جسم، که جسم از جهت این جزء جوهری که نامش ماده هست بتواند فعلیت‌ها که همون صورت‌های نوعی‌اند یا همون صورت جسم و صورت‌های نوعی‌اند را بپذیرد. دقت کردیم؟ البته بگذاریم که منکران اتفاقا همینجا، اون کسایی که گیر میدن به این برهان همینجا گیر میدن، میگن آقا کی گفته که صورت جسمیه نمیتواند پذیرای صورت نوعیه باشه، که شما تلاش میکنید یک جزء جوهری دیگری را بپذیرید. و علامه در ادامه بحث خواهیم که پاسخ میدن که آقا صورت جسمیه خودش یک فعلیتی است، صورت نوعی هم یه فعلیت دیگر است و فعلیت ها از آن جهت که امر وجودی هن مغایر با یکدیگرن، مباین با یکدیگرن. فعلیت سبودی یک فعلیت است و اون فعلیتی که مثلا چوبه و صورت نوعیه بهش میگیم یه فعلیت دیگر است، چون اینا مباین با همن، دو امر مباین که نمیتونن پذیرای یکدیگر باشن. پس اون چیزی که در این جسم هست و جسم از اون جهت صورت نوعیه و فعلیت جدید را میپذیرد یک جزئی است غیر از صورت جسمیه. او جز قابلیتش همین تحول پذیری صورت پذیرش فعلیت های جدیده که ما بهش میگیم ماده. دقت میکنی؟ و اما حیثیت و قوت الکمالات اللاحقته و امکانها یا امکانها فامر خارج عن الاتصال المذکور مغایر له. اما حیثیتی که قوه کمالات ملحق شده هست و امکان اون کمالات را دارد، یعنی این امکان، یعنی امکان استعداد، یعنی امکان این که بپذیرد اون کمالات را دارد، این حیثیت امر خارج عن الاتصال المذکور، یک امری است که خارج از اون اتصال جوهری است، اتصال یاد شده یعنی همون اتصال جوهری و مغایر با آن است. دقت میکنید؟ یعنی این جهت قوه که ما بهش میگیم ماده غیر از اون صورت جسمی است که همون اتصال جوهری است. فل الجسم وراء اتصاله الجوهری جزء آخر و حیثیت و ذاتهی حیثیت و قبول صور و الاعراض اللاحقه و هو الجزء المسمى بالهیولا و الماده. نتیجه این که برای جسم افزون بر اون اتصال جوهری که همون صورت جسمیه و فعلیت سبودی است جزء دیگری است که حیثیت ذاتش حیثیت قبول صورتها و اعراض ملحق شده است. و هو الجزء المسمى بالهیولا و الماده، و این جزئی که حیثیتش حیثیت قبول هست چی نامیده میشه؟ هیولا و ماده نامیده میشود. دقت میکنیم؟ فتبین ان الجسم جوهر مرکب من جزئین جوهریین المدت التي انیتها قبول الصور المتعلقت نوع تعلق بالجسم والاعراض المتعلقت بها. این نتیجه به دست آمد، آشکار شد از این برهان قوه و فعل که جسم یک جوهری است که مرکب از دو جزء جوهری دیگر است. یکی ماده است که انیت یعنی وجود خاص اون ماده اینه که قبول می کند صورتهایی را که تعلق گرفته است، صور متعلقه، تعلق گرفته، یک نوع تعلق گرفتنی به جسم، و همچنین میپذیرد اعراضی که متعلق به او صور نوعیه هستند. این از صور المتعلقه یعنی همون صورتهای نوعیه. صورتهای نوعیه تعلق به چی دارن؟ وابسته به چی هست؟ وابسته به جسم دیگه. هر صورت نوعیه ملحق میشود به همون صورت جسمیه و ماده اولا، و همچنین اعراض هم متعلق به او صور نوعیه هستن. یعنی وقتی یک موجود مادی فازه می شود او صورت ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیش معن با همدیگه به وجود میاد، بعد اعراضی که بعدن ملحق میشن به همون وجود خاص اون جسم که یا همون صورت نوعیش. و صورت الجسمیه و همچنین جزء دوم جوهری میشه صورت جسمی. پس دو جزء جوهری است، یک ماده، دو، و صورت الجسمی میشه دومی. و ان المادته جوهر قابل للصور و الاعراض الجسمانیه و ان الامتداد الجوهری صورت لها. و اینکه این نتیجه به دست آمد که ماده جوهری است که حیثیتش قبول صور و اعراض است، یعنی جوهری است که قبول میکند صور نوعیه، صور جسمیه و اعراض جسمانی را. و همچنین اثبات شد که این امتداد جوهری صورت برای اون ماده هست. امتداد جوهری چی آقا؟ همون فعلیت سبودی یا صورت جسمیه. صورت جسمیه یا فعلیت سبودی که ازش تعبیر میکنن به امتداد جوهری، این صورت برای ماده اولا است. در واقع ماده اولا ابتدا صورت جسمیه را میپذیرد در تحلیل ذهنی، نه در خارج. ها دقت کنید، در خارج اینا با هم از هم جدا نیستن که اول دوم درست کنیم، یعنی اینش کدوم تقدم زمانی برای یکدیگر نداره. در ذهن وقتی تحلیل میکنیم، ماده ابتدا صورت جسمیه را میپذیرد و سپس صورت نوعیه را، ولی در خارج این سه با یک با هم دیگر با یکدیگر موجود میشن. یعنی وقتی علت تامه پیدایش یک موجود مادی پدید میآید، اون وقت اون موجود مادی که افاضه میشه، ماده اولا و صورت جسمیه و صورت نوعیش با هم افاضه شده. از عبارت لا یقال اشکالات وارد بر برهان قوه و فعل و همچنین اشکالات وارد بر ماده اولا مطرح میشه که علامه طباطبایی اینها رو تبیین میکنن و به تک تک اینها پاسخ میدن. اینها بماند برای جلسه بعد، چون ابتدای بحث و خسته کننده میشه زیاد ادامه بدیم. انشالله اشکالات بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.